أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت فرمودند و به مجلس خودشون که محفل ذکر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه مجمعین هستند تشریف آوردند. امیدواریم به برکت عنایات اون بزرگواران این دقایق و لحظاتی که به محبت اونها و به یاد اونها با هم مینشینیم و گفتگو میکنیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به آرمان های بلندی که اهل بیت برای دوستانشون و محبانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. هفته ای رو که پشت سر گذاشتیم میلاد امام کاظم علیه السلام در روز هفتم صفر یعنی دیروز درش قرار داشت. ضمن این که همون هفتم صفر بنا به بعضی از روایات شهادت امام مجتبی علیه السلام هم اتفاق افتاد. گرچه روایات دیگری 28 صفر رو شهادت امام مجتبی علیه السلام نقل کرده. دو نقل هست. امام کاظم علیه السلام پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام است و مادر بزرگوارشون حمیده نامی است از مهاجران اندلس و زن بسیار عظیم القدر است. بسیار عظیم القدر. امام صادق علیه السلام در شأن او فرمودند حمیدتو حمیدتون فی دنیا و محمودتون فی الاخره، ستوده دنیا و آخرت این باروی بزرگ. و فرمودن مصفاتون من الادناس، از هر گونه دنس و پلیدی و آلودگی پاک و مطهره. و هموار ملائکه او رو حراست میکنن، در حراست الهیست این بانوی بزرگوار، تا اینکه اون بدیعه الهی رو که وجود مطهر و مقدس امام کاظم علیه السلام هست و حجت بعد از من هست در واقع این امانت رو ادا بکنه. زن بزرگواری بود، راوی حدیث، احادیث زیادی از این بانوی بزرگوار از ائمه علیهم السلام نقل شده. خب از این پدر و مادر بزرگوار در روز هفتم صفر سال 128 هجری قمری امام کاظم علیه السلام متولد شدند. محل تولد هم نقطه عجیبی است. میدونید آمنه مادر بزرگوار پیامبر اکرم در حین سفر در روستایی به نام عبا که بین مکه و مدینه است از دنیا رفت و همونجا دفن شد. درست محل تولد امام کاظم علیه السلام همین روستاست، یعنی توی سفر حجی که امام صادق علیه السلام همسر همراهشون بود و این بانوی بزرگوار حامل امام کاظم بود، به همین روستای عبا که رسیدن این فرزند بزرگوار متولد شد. امام صادق علیه السلام محبت ویژه‌ای به این فرزند داشتن، گرچه پسران دیگری هم داشتن، اما نسبت به امام کاظم احساس ویژه‌ای دارن. این تعبیر هست که ودت تو ان لیس لی ولدون غیره حتی لا یشارکهو فی حبی له احدا. من امام صادق دوست می داشتم، فرزندی جز امام کاظم نداشتم تا احدی در محبت من با او شریک نمی شد و همه محبت من یک سره از آن امام کاظم بود. فوق‌العاده‌ای های زیادی از همون سنین طفولیت و گهوار خوابی حضرت روایت شد. یه فردیست به نام یعقوب سراج، خدا به او دختری داد، آمده بود خدمت امام صادق علیه السلام. خب امام کاظم فرزند نوزادی بودند، در همون حال به این یعقوب سراج فرمودن که برو اسم دخترت رو عوض کن. یعقوب سراج اسم دخترش رو حمیرا گذاشته بود و حمیرا میدونه دیگه نام عایشه است و این نام داغ زیادی رو بر دل اهل بیت گذاشت. فرمودن برو اسم دخترت رو عوض کن. میدونید اسم تأثیرات زیادی رو شخصیت انسان داره. اینکه این همه تأکید شده، یکی از حقوقی که فرزند بر والدین داره اینه که ان یحسن اسمه، نام نیک بر او بنهند، به خاطر تأثیرات عجیبی است که اسم روی شخصیت فرد میگذاره. و انشالله این نکته رو مراعات کنیم. حالا یه خود متاسفانه تو جامعه ما همین نوگرایی ها و به هر حال تجدد طلبی ها سبب شده که اسامی عجیب غریبی گاهی اوقات افراد رو بچه هاشون میذارن که من باور کنید سر کلاس ها دارم حضور رو غیاب میکنم، این اسما رو تو لیست ها میخونم، بسیاری از اینا نمیفهمم، این اسم مرده، اسم زنه، اسمای عجیب غریب. خب این اسما تأثیرات منفی میذاره. خب وقتی اسم اهل بیت اسم طهارت هست، به تعبیر امام هادی تو زیارت جامعه کبیره فرمایند فما احلا اسماءکم، چه اسمهای پر حلاوت و شیرینی دارید شما اهل بیت. خب اسمایی به این زیبایی وجود داره و میتونه سایه ای از شخصیت اون معصوم رو روی این صاحب نام بیاندازه. حیف نیست آدم واقعا بره اسمای عجیب غریبی که یا اسم آدم های به هر حال تبهکار و نمیدونم در رند خوب و امثال اینها، یا آدم های اهل معصیت و اهل غفلت و اهل گناه هن، امثال اینجور اسما رو روی فرزندش بگذاره. به هر حال از سن شیرخوارگی حضرت دارن آموزش میدن به دوستانشون. فرمودن برو اسم این دختر خدا به تو عنایت کرده تعویض کن. حمیرا اسم خوبی نیست. حالا یه حال باز تو همین سن طفولیت، یه بار فیض ابن مختار به دیدن امام صادق علیه السلام آمده بود، امام کاظم رو بغل گرفت و میفش برد و میبوسید. حضرت بهش فرمودن انتم السفینه و هادا ملاحها، شما دوستان و شیعیان ما اهل بیت مثل کشتی میمونید و ملاح این کشتی و سکاندار این کشتی این پسرم، این فرزند کم سن و سالی است که تو در آغوش داری میفشوری و او رو میبوسی. خب امام کاظم علیه السلام دوران امامتشون 35 سال طول کشید، از سن جوانی به امامت رسیدن. 20 ساله بودن حضرت پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام رحلت فرمودند و مسئولیت امامت بر دوش امام کاظم قرار گرفت. از 20 سالگی تا 55 سالگی که زمان شهادت به اون بزرگواره، مسئولیت امامت شیعیان بر عهده امام کاظم علیه السلام. و این دوران 35 ساله معاصر با 4 خلیفه عباسی است. در آغاز امامت با منصور دوانقی معاصر هستند. 10 سال دوران امامت امام کاظم علیه السلام، یعنی از 20 تا 30 سالگی معاصر منصور دوانقی طی میشه. بعد از او 10 سال در دوران مهدی عباسی حضرت مسئولیت امامت رو بر دوش میکشند تا 40 سالگی. 1 سال معاصر با هادی عباسی، چون هادی عباسی دوران خلافتش 1 سال بیشتر طول نکشید، 1 سال با او معاصرن، یعنی 41 ساله میشن. و پس از او 15 سال در دوران خلافت هارون حضرت عهده‌دار امامت و هدایت شیعیانن که در 56 سالگی هم حضرت به شهادت میرسن در زندان سندی ابن شاهرگ. نحوه انتقال امامت به امام کاظم هم یه شکل خاصی داره. اون سلطه مخوف دستگاه بنی عباس که برخلاف شعارهایی که روز اول میدادن که ما علیه بنی امیه قیام کردیم تا حق اهل بیت رو بگیریم، و یادتون هست یه بار اشاره کردم که آمدن سردمداران این نهضت ضد اموی، آمدن پیش امام صادق علیه السلام و از حضرت مصرانه درخواست کردن که رهبری نهضت رو امام صادق عهده‌دار بشن. محضر دست رد تو سینه اونها زدن. همین ابو مسلم خراسان اینا همه بودن. صفا بود. اینا بودن. حضرت فرمودن نه. این حرکت شما به پیروزی میرسه. من مطمئنم. و بنی امیه منقرض خواهند شد. اما این نهضت شما نهضتی نیست که درش ما اهل بیت به قدرت برسیم. چون هر مبارزه با ستمگری الزاماً منجر به سر کار آمدن دولت حق نمیشه. گاهی اوقات افراد با اغراض دنیایی با یک رقیب دنیایی خودشون میستیزن. هدف الهی و معنوی نیست. علی حال بنی عباس که آمدن سر کار، یعنی نهضتشون رو با شعار دفاع از حقوق اهل بیت آغاز کردن و با همین شعار هم به پیروزی رسید بنی عباس. اما خب از روزی که آمدن سر کار، همون روحیه دنیا طلبی بر اونها مسلط بود و ائمه علیهم السلام رو رقبای جدی خودشون می دانستن و احساس می کردن با وجود ائمه علیهم السلام دل مردم از اهل بیت فرمان می بره و تو جاذبه اونها قرار می گیره و لذا احساس می کردن که نمی تونن تحمل کنن. در نتیجه دست به جنایات بزرگی زدن و یکی پس از دیگری ائمه رو به شهادت رسوندن، چه خود امام صادق علیه السلام رو و چه بعد از امام صادق امام کاظم رو و ائمه بعدی رو در دوران بنی عباسی که پس از دیگه. علی حال سلطه مخوف دستگاه بنی عباس به گونه ای بود که بعد از اینکه اون برخوردهای بسیار دلخراش رو با امام صادق کردن، خانه حضرت رو با آتش کشیدن، حضرت رو با سر برهنه و پای برهنه نیمه های شب کشیدن به دارالاماره و امثال اینجور برخوردهای وحشتناک تا نهایتاً هم با سم جفا حضرت رو به شهادت رسوندن. حضرت خب میدونستن شرایط چگونه و این دستگاه خونخوار رحم به جانشین حضرت هم نخواهد کرد و همینطور هم بود. یعنی به طور جدی منصور دوانقی ممحض بود برای اینکه تشخیص بده کیه جانشین امام صادق و او رو از پا در بیاره. منتها خب ترفند عجیبی که با هدایت الهی امام صادق علیه السلام به کار بستن خونسا کرد این توده. یعنی وقتی منصور دوانقی بعد از شهادت امام صادق نامه نوشت به حاکم مدینه که چه کسی رو امام صادق به عنوان جانشین خودش تعیین کرده، هر کی رو تعیین کرده گردن بزن و سرش رو برای من بفرست، خب بعد معلوم شد که امام صادق علیه السلام طی وصیتی به صورت ظاهر 5 نفر رو به عنوان اوصیاء خودشون تعیین کردن، وصیه خودشون، یکی خود منصور دوانقی رو، یکی محمد ابن سلیمان که همین حاکم مدینه، سوم عبدالله رو که برادر امام کاظمه، چهارم امام کاظم علیه السلام موسی بن جعفر علیه السلام رو و پنجم حمیده همسر خودشون رو. خب وقتی که محمد ابن سلیمان خبر داد به منصور دوانقی که داستان اینه، خب منصور دید که خب این دستور قابل اجرا نیست، چون اگه بخواد گردن داده بشه اول گردن خود منصور دوانقی رو باید زد، دوم گردن فرماندارش و حاکم مدینه رو، و لذا این توطئه هم منتفی شد. به هر صورت در دوران امام کاظم علیه السلام اتفاقات جالبی افتاد. یه اتفاقی که مقارنه با این ایام این بود، یک بار تو مراسم عید نوروز که خب عید ایرانیان، یه هیئتی از ایرانیان آمدن دربار منصور و برای او هدایا و پیشکش‌هایی آوردن به عنوان ایدانه عید نوروز. امام کاظم علیه السلام هم حضور داشتن اونجا. منصور از حضرت خواست که شما این هدایا رو بپذیرید، هدایا متعلق به شما. حضرت فرمودن نه من نمیپذیرم. گفت آخه این هدیه ایست مال اهل فارس، مال عید نوروزشونه، یا یه عیدی دارن به نام عید نوروز، به مناسبت اون عید این را آوردن. امام کاظم علیه السلام فرمودن این عید مال اهل فارسه، چه ربطی به ما داره؟ پیغمبر اکرم تأییدی برای این قضیه نکرد و اسلام تمام این سنت ها رو کنار گذاشت و از پیغمبر چیزی در تأیید عید نوروز نرسیده و لذا نه خود عید رو من به رسمیت نمیشناسم تا بخواهی که عیدی این عید رو من پذیرا بشه. بعد دیگه منصور به اصرار و تا حدی با لحن تحکم و خشونت حضرت رو وادار کرد که بپذیرید. خب حضرت پذیرفتن، ولی کار بسیار عجیب اونجا کرد. در محضر امام کاظم علیه السلام یه پیر مردی بود. این پیر مرد عرض کرد که من چند بیت در باره ابا عبدالله الحسین علیه السلام جد بزرگوار شما سرودم. اگر اجازه بدید میخوام این ابیات رو برای شما بخونم. امام کاظم علیه السلام هم فرمودن بلند شو بخون. این پیر مرد بلند شد، سه بیت شعر سروده بود در رابطه با ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این سه بیت شعر رو خوند. حضرت بعد از اینکه این اشعار رو خوند، رو کردن به منصور دوانیقی، فرمودن که خب این هدیه ها رو گفتی من قبول کنم، برای اینکه باش چیکار بکنم؟ منصور برگشت گفت هر کاری خودتون دوست دارید بکن. این هدیه ها مبلغ قابل توجهی بود، چیزای گران قیمتی بود. حضرت در جا کل اون هدیه ها رو دادن به این پیرمردی که این سه بیت شعر رو در رابطه با امام حسین علیه السلام سرود. و این کار حضرت خیلی کار معناداری بود، خیلی کار عجیبی بود. هم توطئه و نیرنگ منصور رو حضرت خونسا کردن که میخواست بگه حالا به هر حال امام کاظم هم دنیا طلب و دنیا دوسته و این همه مثلا چیزای قیمتی رو به عنوان هدیه قبول کرد و امثال اینا. هم از اون طرف با تجلیل از اقامه عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام در فصل نوروز پایه‌گذاری یک سنت رو کردن برای دوستان اهل بیت. این خیلی کار ظریفی است، خصوصا تو این سالهای اخیر برای ما شیعیان و دوستان اهل بیت خیلی الهام بخش که حضرت تو فصل نوروز به این شاعری که اشعاری در مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام و تجلیل از اون حضرت سروده بود، حضرت به او چنین صله‌ای دادن و تجلیل کردن و فرمودن که داستان امام حسین اصلا قابل مقایسه با داستان نوروز است. داستان نوروز یه سنت اهل فارس است و چیزی است که اسلام هم کنارش گذاشته و تاییدی هم از پیغمبر براش نیست، اما داستان ابا عبدالله الحسین قضیه جاوید تاریخ حیات بشره. علی حال انشالله حالا همین نکته هم که تو زندگی امام کاظمه برای ما الهام بخش بشه. امسال هم خب نوروز مقارن با ایام اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و آمدن کاروان اسرا به سرزمین کربلا و اون صحنه های جگرخراش دیدار اهل بیت با مرقد مطهر ابا عبدالله و دیگر شهدای کربلا است. انشالله ما هم توجه بیشتری داشته باشیم. ایام شادی نیست این ایام برای دوستان اهل بیت، ایام حزن و اندوه. انشاءالله حالت ما، رفتار ما جوری نباشه که خدای ناکرده حساب ما رو از حساب اهل بیت جدا رو کنه. یعنی در شرایطی که اهل بیت محزونند و همونجوری که خودشون فرمودن شیعتونا خلقو من فاضلتینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، شیعیان ما از اضافه گل ما آفریده شدند، با ماء ولایت ما گلشون سرشته شد و در شادی ما شادمان و در حزن و اندوه ما محزونند. انشاءالله توجه دارن عزیزان. حالا من این رو برای خودم میگم، بلا دوستانی که در خدمتشون هستیم نیاز به این تذکر براشون نیست. علی حال امام کاظم علیه السلام بعد از عهده‌دار شدن سمت امامت، شاگردان برجسته پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام رو جمع کردن و اون حرکت علمی رو که امام باقر علیه السلام پایه‌گذاری کردن، امام صادق علیه السلام او رو به اوج رسوندن و اون مجالس درس عظیم رو برپا کردند و شاگردان بزرگ رو پروروندن. امام کاظم علیه السلام هم برجستگان شاگردان امام صادق علیه السلام رو با رسیدن به امامت زیر پر گرفتن. امثال حشام ها، صفوان جمال ها، بهلول ابن عمر ها و یونس ابن عبدالرحمن ها شاگردای برجسته ای که هر کدوم از اینا چهره های فوق العاده ای هستند. فرصت نیست، نمیخوام امروز زیاد حول این محور صحبت کنم که تک تک این شخصیت ها چقدر آدم های عظیم القدری هستند و چه گزارش هایی از زندگی این بزرگواران نقل شده. خود بهلول که یک عارف بالله و یک انسان وارسته بسیار عظیم القلب، یک عالم بزرگه، این همون آدمی است که هارون الرشید می‌خواست او رو قاضی القضات حکومت اسلامی بکنه، یعنی رئیس قوه قضاییه، و و بعد به خاطر اینکه این آلوده نشه به همکاری با دستگاه حکومت، خودش رو زد به دیوانگی. یکی که چوبو میگیره به اسم اسب، مثل این بچه ها سوارش میشد تو خیابونا را میرفت، خودش رو به دیوانگی زد. شخصیت بسیار عظیم القدر است، خیلی عظیم القدر. و دیگر صحابه حضرت مثل هشام، شخصیت برجسته. به هر حال این روحیه‌ای که همکاری نکنن با دستگاه حکومت ظلم و جور و غاصبان حق اهل بیت به شدت توسط خود امام کاظم ترویج میشد و در اصحاب حضرت هم به شدت وجود داشت. این جمله رو امام کاظم علیه السلام به زیاد ابن ابی سلمه که این عیالمند بود، عالمند بود و به خاطر هزینه زندگیش رفته بود و تو دستگاه حکومتی بنی عباس سمت قبول کرده بود و کار میکرد اونجا. خب امام کاظم علیه السلام فرمودن لعن اسقط من حالق فاتقطع قطعتا قطعه احب الی ان اتولا لاحد منهم عملا او اتع بساط رجل منهم. فرمودن اگر من رو به دار بیاویزند، اگر پیکرم رو تکه تکه بکنند، این برای من خیلی دوست داشتنی تر از این است که من امام کاظم در دستگاه حکومت جور عهده‌دار کاری بشم یا فرشی در برابر یکی از مردان وابسته به دستگاه حکومت بنی عباس بگسترانم. خب این روحیه‌ای بود که امام کاظم القا میکردن. اون داستان صفوان جمال رو یادتونه دیگه، که صفوان جمال شتردار بود و شتورهاش رو کرایه داده بود به خلیفه بنی عباس برای رفتن به سفر حج. خب مورد توبیخ قرار گرفت، فرمودن که چرا جی هم چی کاری کردی؟ گوه برای سفر حج بود، نمیخواست استفاده نامشروعی بکنه، منم اجاره دادم، اجارهش رو میگیرم. فرمودن خب حالا که اینجوریه، تو دلت میخواد که این خلیفه سالم از سفر حجش برگرده تا شتورهای تو رو و کرایه شتورها رو به تو بده؟ گفت خب معلومه دلم میخواد برگرده. فرمودن همینقدر تو در ظلم این دستگاه حکومت شریک خواهی شد، همینقدر تو شریک خواهی. یعنی این روحیه رو امام کاظم میدادن به اصحابشون که به هیچ وجه به دستگاه حکومت جور و ظلم نزدیک نشن به خاطر نیازهای مادی یا هر نوع انتفاع دیگر دنیایی. خب مهدی عباسی وقتی که سر کار آمد، امام کاظم علیه السلام رو به بغداد احضار کرد و حضرت رو زندانی کرد. حمید ابن قحطبه که از عمال و وابستگان دستگاه بنی عباسه، مهدی عباسی بهش گفت که ببینم تا کجا وایسادی پای همراهی با ما و حمایت از ما. حمید ابن قحطبه برگشت گفت که من با همه جانم و با همه مالم وایسادم. مهدی عباسی بهش گفت نه، به درد نمیخور، برو. بعد دوباره احضارش کرد، گفت تا کجا پای همراهی با ما هستی؟ گفت خلیفه با جانم و مالم و ناموسم و فرزندم همه اینا رو حاضرم در راه شما. باز مهدی عباسی بهش گفت نه، به درد نمیخور، برو، تو به درد ما نمیخور. و بار سوم احضارش کرد، گفت تا کجا وایسادی پای کار ما؟ گفت خلیفه با جانم، مالم، ناموسم، فرزندانم و دینم. وقتی گفت دینم، گفت ها ها حالا درست شد، حالا برو شبانه میری و امام کاظم علیه السلام رو به شهادت میرسی. خب البته این توطئه عملی نشد، ولی خود اینم یه درسه ها. ببینید تا پای دینش وایسا با اون موقع خریدنش تو دستگاه بنی عباس. ما رو اگه بخوایم که دستگاه خدا و اهل بیت بخرن، باید پاش باخته باشیم، یعنی پای همه چیزش وایساده باشیم، پای همه چیزش وایساده باشیم، نه اینکه بلنگیم تا یه گوشه ای از مالمون یا آسایشمون، جانمون، خانوادهمون در معرض تحقیر قرار گرفت سست بشیم، عقب بکشیم خودمون. یا نه از اون بالاتر که آدم بتونه ببینید اون جایی که این گفت از دینم گذشتم، گفت حالا دیگه شدی باب تبع ما دستگاه خلافت. گاهی اوقات تقدس آدم نمیذاره، همین خشک مقدسی ها نمیذاره که آدم بره به سمت اهل بیت. و انشالله خشک مقدس نباشی، چون خشک مقدس به درد نمیخوره. حالا انشالله تو بحث محبت اومدیم اونجه به مناسبت یه نکته هایی را عرض میکنم. حالا ای حال امام کاظم علیه السلام از اون موضع خودشون بر نمیگشتن. باز یه چیز جالبی که هست اینه که یه بار امام کاظم علیه السلام از مهدی عباسی فدکشو مطالبه کردن. طبعاً فدک حق ماست، مال مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها است، من شما غصب کردید. خب حالا بگو فدک کجاست من بگم بهت بدم. بعد امام کاظم فرمودن حدود فدک را اگه میخوای ببینی یه مرزش کوه احده، یکیش عریش توی مصر کشور مصر، یکیش سیف البحر و یه طرفش هم دومت الجندل مال شام و عراق. یعنی کل کشور اسلامی رو فرمودن فدک. یعنی فدک یه سمبل بود برای مبارزه، کل حاکمیت هدف بود. یعنی وقتی که میگفتن شما فدک رو غصب کردید، مقصود این نبود که حالا یه مزرعه کوچکی رو که مال حضرت زهرا سلام الله علیها بود. اون فدک سمبولی بود برای قصب کل خلافت. لذا خود به حضرت زهرا سلام الله علیها رو اینجا مفصل تو اون جلسات که راجع به حضرت زهرا روایات رو میخوندیم خوندیم از رو و یادتونه دیگه. حضرت زهرا ظاهرا آمدن برای دفاع از حق خودشون در مورد قصب فدک صحبت بکنن، اما ببینید چیزی تیغ اون خطبه به سمت قاصبان حکومت امیرالمؤمنین و کسانی که ساکت بودند و بی‌تفاوت نشستند و این قصب و جنایت رو تماشاگرش بودند. اینجا خیلی قشنگی صریح امام کاظم گفتن که مقصود ما از فدک چی؟ تمام کل کشور اسلامی رو گفتن فدک یعنی این و ما این حق مادرمون رو می‌خوایم. شهادت امام کاظم علیه السلام هم خیلی عبرت آموزه. اسماعیل میدونید برادر امام کاظم بود که قبل از رحلت امام صادق علیه السلام او از دنیا رفت و خود امام صادق علیه السلام او رو به خاک سپردن و جمعیت رو هم شاهد گرفتن که ببینید او مرد و دفنش کردن. چون این فرقه اسماعیلیه که الان هستن توی هند هستن، توی پاکستان هستن، تو ایران هم شاید یه مقداری باشن بعضی از طرفدارای این فرقه و تو کشورهای غربی هم از همون هند و پاکستان یه رفتن کوچ کردن اونجاها هستن. اینه اسماعیلیه، اینا اسماعیل رو بعد از امام صادق علیه السلام امام میدونن و معتقدن که غیبت کرده نمرده و ظهور خواهد کرد در آخر الزمان، در حالی که خود امام صادق گفتن آقا همتون ببینید مرده، من دارم خاکش میکنم دفنش میکنم. حالا ای حال دو تا از پسرای اسماعیل، یکیش اسمش محمده یکیش اسمش علیه، محمد ابن اسماعیل ابن جعفر و علی ابن اسماعیل ابن جعفر، یا هر دوشون با هم یا یکی از این دوتا رفتن پیش خلیفه عباسی هارون و سعایت امام کاظم رو کردن. روح سعادت، روح سعادت، وان که برادرزاده امام کاظم هم نوه امام صادق هم، این دوتا رفتن سعایت کردن و در اثر سعایت همین ها هارون دستور قتل امام کاظم علیه السلام داد. خب داستان همین بود، یعنی امام کاظم در مدینه بودن سال 179 هجری قمری اواخر شوال اون سال، به دستور هارون حضرت رو دستگیر کردن. حضرت تو مسجد النبی مشغول نماز بودن، مامورا آمدن و حضرت رو دستگیر کردن و حضرت رو حرکت دادن، منتها به خاطر اینکه معلوم نشه که حضرت کجا میرن همزمان دو تا محمل از مدینه آوردن بیرون که داخلش هم معلوم نبود پرده روش بود و معلوم نبود داخل کجاوه ها کیه. یکی از اینها رو به سمت کوفه بیرون آوردن، دیگری رو به سمت بصره که معلوم نشه اینا دارن امام کاظم رو کجا میبرن، ولی امام کاظم تو اون محملی بودن که به بصره میرن. خب امام کاظم رو آوردن تو بصره، یک سال حضرت تو زندان عیسی بن جعفر که نوه منصور دوانقی بود اونجا زندانی بودن. بعد از اونجا منتقل کردن حضرت رو به بغداد، و یه مدت طولانی تو زندان فضل ابن ربیع زندانی بودن حضرت. بعد هارون دستور داد که فضل ابن ربیع حضرت رو به شهادت برسونه تو زندان. فضل ابن ربیع گفت نه، من دستم رو به خون حضرت آلوده نمی کنم، تا اینجا دیگه نیستم که بخوام امام رو بکشم، زندانبان حضرت هستم اما قاتل فرزند پیغمبر نمیخوام باشم. خب دستور داد هارون که از زندان فضل ابن ربیع حضرت رو منتقل کنن به زندان فضل ابن یحیی. یه مدتی هم امام کاظم تو زندان او بودن. هارون دستور داد که فضل ابن یحیی حضرت رو بکشن. فضل ابن یحیی هم زیر بار کشتن امام کاظم نرفت و نهایتاً دستور صادر شد که امام کاظم به زندان سندی ابن شاهک منتقل بشه، که آدم صفاک و پلیدی موجود، و حضرت در همون زندان بود که مسموم شدن و مأمورهای کثیف بنی عباس از جمله خود همین سندی ابن شاهک حتی اونقدر حوصله به خرج ندادن که سم اثر خودش رو ظاهر کنه و حضرت به شهادت برسن. یه خوده که دیدن طول کشید حمله بر شدن به حضرت و حضرت رو در همون زندان به شهادت رسوندن، و بعد هم که دیگه میدونید با چه حالتی حضرت رو بر روی تخت چوبی گذاشتند و به چند غلام سیاه مأموریت دادن که حضرت رو از زندان با این حال بیرون بیارن و فریاد بزن هازا امام الرفزه، این امام رافضی هاست شیعه هاست. پیکر حضرت رو آوردن، سه روز کنار پل بغداد بود و اینم از ترفندهای دستگاه بنی عباس بود، یعنی جنازه حضرت گذاشته بودن اونجا تا تمام شیعیان رو شناسایی کنن، یعنی هر کسی رد میشد و اظهار ارادتی میخواست بکنه شناسایی میشد و بعدا توسط دستگاه بنی عباس دستگیر میشد، تا اینکه بالاخره حضرت با یه شکل خاصی، یعنی یکی از شخصیتهایی که به هر حال مرتبط هم بود با دستگاه حکومت بنی عباس ولی ارادتی به حضرت داشت و از متعینین و متشخصین بود، او پا جلو گذاشت و دیگه با اون نتونستن برخورد کنن و به هر حال زمینه دفن حضرت فراهم شد. من در مورد ایستادگی در برابر دستگاه جور که امام کاظم علیه السلام با صلابت ایستادن گفتم، این حدیث رو هم از حضرت بخونم در مورد فرهنگ اهل سنت و فرهنگی که دستگاه خلافت بنی عباس ترویج میکرد. این عبارت مال امام کاظم علیه السلام، فرمودن لا تأخذن معالم دین که عن الخائنین، فرمودن معالم دین خودت رو، آگاهی های دینی خودت رو از خائنان نگیر. الذین خانوا الله و رسوله و خانوا اماناته، از کسانی که به خدا خیانت کردند، به رسول خدا خیانت کردند و به امانت‌های اونها خیانت کردند، که امانت رو قبلا صحبت کردیم که ولایت و محبت اولیاء خداست. انهم ائتمنوا علی کتاب الله فحرفوه و بدلوه، این گروه امانت گذاشته شده کتاب خدا در نزدشون، اما اونها کتاب خدا رو تحریف کردند، از معانی حقیقیش منحرف کردند و او رو تبدیل کردند به یه کتابی که توجیهگر دستگاه ظلم و اشرافیت بنی امیه و بنی عباس بود. فعلیهم لعنت الله و لعنت رسوله و لعنت ملائکته و لعنت آبائی الکرام البرره و لعنتی و لعنت شیعتی الی یوم القیامه، فرمودن بر اینها لعنت خدا و لعنت رسول خدا و لعنت ملائکه الهی و لعنت پدران بزرگوار من امام کاظم و لعنت من امام کاظم و لعنت همه شیعیان تا روز قیامت بر اینها با. به هر حال اینکه حضرت در برابر فرهنگ انحرافی که از سقیفه در واقع این فرهنگ رسمیت پیدا کرد، گرچه این فرهنگ در زمان خود رسول الله هم وجود داشت، یعنی اون کسانی که پایه‌گذاران سقیفن یک مشرب فکری خاصی در زمان خود رسول الله دارن که این مشرب درست روبروی مشرب فکری امیرالمؤمنین و یاران امیرالمؤمنین، لذا به موجب روایتی که خود اهل سنت هم نقل کردن از پیغمبر، امیرالمؤمنین در زمان حیات رسول الله یه ده رفیق همراه داشت، هم فکر داشت، هم روحیه داشت، مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل بلال، مثل نمیدونم قنبر، مثل دیگران و دیگران، حالا که پیغمبر اکرم فرمودن ذیل این آیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن یا علی انت و شیعتک خیر البریه، تو و شیعیان تو بهترین خلایقی. این نشون میده که تو زمان خود رسول الله یه گروهی به اسم شیعه شناخته شده بودن. یعنی دو تا جریان فکری تو زمان خود رسول الله وجود دارن که یه جریان متعبد مطلق در برابر وحی و سخنان معصومین و تسلیم مطلق در برابر رسول الله، یه جریان دیگه که عمر و امثال اینها سردمدارش هستن، اینا جریانی هستن که خیلی جاها روبروی پیغمبر میایستن، با پیغمبر یک و دو میکنن، سلیقه علاهده ای از خودشون اظهار میکنن، مثل داستان جنگ احد که دیدید پیغمبر چقدر تاکید کردن که تو مدینه بمانیم و بعد از ورود دشمن به مدینه با او بجنگیم. اینا وایسادن جلوی پیغمبر، گفتن به هیچ قیمت این کار شدنی نیست و باید بریم بیرون از مدینه، و کار به جایی رسید که پیغمبر مجبور شد به خاطر اینکه بین مسلمان‌ها انشقاق پیش نیاد در آستانه جنگ بزرگ با دشمن عظیمی، ناچار شد پیغمبر همراه اونها از مدینه بیرون بیاد، به منطقه احد برن، و دیدیم نتیجهش هم اون شکست تلخ و دردناک و شهادت چهره‌های بزرگی مثل حمزه سید شهدا ثمره همین تمرد و اظهار رأی در برابر پیغمبر اکرم. علی‌ای‌حال این دو تا جریان از زمان خود رسول الله وجود دارن و این دو تا طرز تفکر بعد از پیغمبر هم در واقع دو تا مکتب فکری درست کرد، یکی مکتب اهل بیت، معارف اهل بیت صلوات الله و سلامه علیه مجمعین، و یکی هم مکتب تفکر اهل سنت که مکتب انحرافی بود، بعد در تأثیر فلسفه یونان هم که ترجمه شد و اندیشه های خارجی که ترجمه کردن اینها برای اینکه جلوه و رونق علوم اهل بیت رو تو جامعه از بین ببرن، دستگاه خلافت این کار رو کردن، اون فرهنگ روبروی مکتب اهل بیت هم کم کم نوز گرفت و کاملا به عنوان یه جریان فکری حضور پیدا کرد تو جامعه. علی‌ای‌حال این تأکید امام کاظم در برابر اون جریانه، فرمودن به هیچ قیمتی معالم دین خودت رو از خائنان نگیر، اینا خیانت کردن به خدا، به رسول خدا، به قرآن کریم، به امانات الهی و ملعون خدا و پیامبر و ائمه و همه شیعیان خالص هست. خیلی نکته مهم است، مراقب باشیم از کجا داریم، از کدوم آبشخور آب میخوریم. امیرالمؤمنین به کمیل که صاحب سر حضرت فرمودن یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا، ای کمیل جز از ما اهل بیت علوم و معارف رو نگیر تا از ما باشی، از دیگری بگیری از اونها خواهی شد. امام باقر به بعضی صوفیه زمان خودشون پیغام دادن، فرمودن بریم بهشون بگید که شرقا او غربا، میخواید به شرق عالم برید، میخواید به غرب عالم برید، معارف زلال و ناب و حقیقی رو جز در محضر ما اهل بیت هیچ جا نمیتونید پیدا کنید، بی خودی خودتون رو به زمین آسمون نزنید، هیچ جای دیگه پیدا نمیشه، و اگر جایی هم نمی از یم معارف ما اونجا وجود داره و احساس ما یه چیزی هست، اونم از ما اونجا راه پیدا کرد. احادیثش نقل کردم تو اون کتاب سر حق براتون توی فصل سوم، مقدمه فصل سوم کتاب. فرمودن هر جایی هم یه حرف به درد خوری هست از پیش ما اونجا سرایت کرد. خب وقتی آدم به سرچشمه زلال معارف اهل بیت دسترسی داره، بیاد حالا یه خورده از این چشمه آبی رفته، یک کیلومتر توی جویی عبور کرده، با گل و لای و با خس و خاشاک آلوده شده، حالا آدم بره به اون آب آلوده متوسل بشه، وقتی که چشمه معارف خود اهل بیت اسمت طهارت علیه السلام هست، حالا چه معارف ظاهری که در قالب همین احادیث، سیره، خطب، نامه ها و سخنان اهل بیت در دسترس ماست، و چه معارف باطنی که انشالله امیدواریم از راه باطن به اون چشمه های حقیقی اهل بیت خدا توفیق بده راه پیدا کنیم و اون معارف باطنی اونها رو هم از اون چشمه زلال بنوشیم انشالله. به هر حال امام کاظم علیه السلام این دوران زندانشون دوران خاصی بود. دیدید یکی از دوستان اهل بیت خدمت حضرت رسید خیلی غمگین، حضرت فرمودن چرا محزونی؟ گفت آخه پایین حال من شما رو میبینم. فرمودن نه ناراحت نباش، من اصلا یه خلوتی از خدا میخواستم که اونجا تو اون خلوت بتونم با یه سر فراغت با خدا نرد عشق ببازم و عبادت و بندگی خدا بکنم، با خدا راز و نیاز و مناجات کنم، و خدا دعای من رو مستجاب کرد، این خلوت کنج زندان رو نصیب من کرد. انشاءالله اینجوری باشیم، یعنی روحیه‌ای داشته باشیم که هر چی پیش اومد بتونیم اون تعبیر و تفسیر زیبا رو براش پیدا کنیم. هر حادثه‌ای که پیش اومده، ببینید دیگه زندان توأم با شکنجه، زندان بسیار زندان وحشتناکی بود، خصوصا زندان سندی ابن شاهد. این زندان زندان بسیار گودی بود، هیچ پنجره‌ای هم به بیرون نداشت، سقف او هم بسته بود، یک دخمه مخوف. حضرت هم در غل و زنجیر تحت شکنجه. اما ببینید تعبیر حضرت چی؟ انشالله اینجوری باشیم که بتونیم تقلامونو بکنیم اقلا، یعنی هر اتفاقی برامون پیش افتاده، حالا اتفاقای شاد و شیرین که خب آدم شنگول میشن خوبه، ولی اتفاقاتی که صورت ظاهرش تلخه، شراب تلخه، که به قول حافظ گفت شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شور. حالا اگر شراب تلخی خدا در کام آدم ریخت، تهمتی به آدم زدن، آبروی آدم رو بردن، آزادی آدم رو سلب کردن، با آدم برخوردهای خشن کردن، آدم روحیه‌ای داشته باشه که بتونه تعبیر زیبا از او پیدا کنه، انشالله روحیه‌مون اینجوری بشه. بگردیم، البته نمیتونیم به اون زیبایی حقیقت اون پی ببریم، هر چی هم زور بزنیم به گرد پای اون زیبایی که در حقیقت اون حادثه نهفته نخواهیم رسید، اما لااقل تقلای خودمون رو بکنیم، تعبیر قشنگ بکنیم، زور بزنیم، تمرین کنیم، ببینیم چه جوری میشه. ها؟ یه اتفاق تلخی برامون افتاد، ببینیم چه جوری تعبیر قشنگی میتونیم بکنیم. تا انشالله راه بیفتیم کم کم. چشممون باز شه و اون زیبایی‌های که خدای متعال زیبایی‌های بزرگ رو پشت تلخی‌ها مخفی کرده. الطاف خفیه الهی است. مهر بزرگ خودش رو در دل قهر مخفی کرده خدای متعال. و انشالله روحیه‌ای پیدا کنیم که بتونیم پرده جلال رو پشت سر بگذاریم و به اون جمالی که پشت پرده جلال مخفی است راه پیدا کنیم. این ظاهر تلخ مثل این چادر سیاه خانم هست، یه خانم یه چادر مشکی بر تنش کرده، این حجاب جلاله، اما پشت این حجاب جلال چیه؟ جماله، جماله. این لایه رویین تلخ حادثه مثل اون چادر سیاه هست. انشالله روحیه پیدا کنیم که حادثه سنگین و سختی متوجه ما شد که ظاهرش قهره، بتونیم مهر بزرگی که در دل اون قهر نهفته است رو پیدا کنیم. گفت جفای تو ز مهرت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. انشاءالله. خب یه صلوات ختم بکنیم.